بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له بود. جناب شیخ پس از آنی که حیطه و سعه این قاعده رو تبیین فرمودند وارد شدند به تبیین معنای قاعده، به این بیان که وقتی میگوییم تلف مبیع مثلا در زمان خیار از طرفی است که لا خیار لهو، یعنی از طرف بایع، در جایی که خیار مختص به مشتری باشد، مقصود این است که آنن ما قبل از تلف عقد منفسخ میشه، مبیع بر میگرده به ملک بایع، سمن بر میگرده به ملک مشتری، بعد از آنی که مبیع به ملک مالک اول برگشت، عقد منفسخ شد، تلف واقع میشود. در واقع تلف زمانی واقع میشود که مبیع به ملک مالک اول برگشته است، لذا زمانش هم برگردن خود او خواهد بود، یعنی شخص آقای بایع که لا خیار له هست. حالا اگر به عکس بود، بایع خیار داشت و مشتری خیار نداشت و سمن تلف شد، داستان به همین قضیه است. وقتی میگیم تلف سمن در زمان خیار مختص به مشتری، در زمان خیار مختص به بایع، من المشتری است که لا خیار له، معناش این است که آنن ما قبل از تلف عقد منفسخ می شود، سمن بر می گردد به ملک مشتری، مبیع به ملک بایع، آن بعدی که سمن تلف میشه در ملک مشتری تلف شده، لذا خسارت و زمانش هم برگردن خود مشتری است طبق قاعده عقلی. مقصود از قاعده تلف اینه. لکن جناب شیخ میفرمند که ربما یحتمل، چه بسا که ما یک احتمال دیگه هم در این قاعده بدهیم که این احتمال جرقش از کلمات شهید اول در دروس زده شده، که ما کلمات شهید اول رو در دروس در جلسه قبل بررسی کردیم، خوندیم کلامشون رو. احتمالی که شیخ میدن اینه که محتمل است معنای قول فقها که میگن تلف ممن لا خیار الله این باشه که وقتی تلف واقع میشه، چه تلف سمن باشه چه تلف مسمن باشه، بنابر قول به تعمیم قاعده نسبت به تلف سمن، اگر قائل به تعمیم شدیم، این بحث هم در تلف سمن میاد هم در تلف مسمن میاد. میفرمایند که وقتی تلف میشود سمن یا مبیع، معنای این قول که میگن تلف از جیب کسی است که خیار ندارد، ممن لا خیار له، معنای این قول این نیست که آنن ما قبل از تلف عقد منفسخ میشه، نه، بلکه عقد همچنان صحیحه و باقی است، وقتی عقد صحیح بود و باقی بود، پس خیار هم که از متفرعات عقد است باقیه. شخص ذی‌الخیار همچنان خیار فسخ دارد، میتونه فسخ کنه، میتونه فسخ نکنه. بیع سر جای خودش باقیه، بیع منفسخ نمیشه به صرف تلف بعد از قبض. موضوع بحث ما تلف بعد القبض ها، اینو توجه داشته باشین، چون قبلا گفتیم که موضوع قاعده تلف، تلف بعد القبض است. عقد رو خوندن، مبیع به نفس عقد منتقل به ملک مشتری شده است، ثمن هم منتقل به ملک بایع شده است. آقای بایع مبیع را هم تحویل مشتری داد، به قبض مشتری داد، بعد از قبض مبیع تلف شد. جناب شیخ میگه احتمال دارد که بگیم معنای قاعده این است که بیع منفسخ نمیشود، بیع سر جای خودش صحیحه. آقای مشتری خیار فسخ داشت و آقای بایع خیار فسخ نداشت، خیار مختص به مشتری است. بیع هم صحیح است و فسخ نشده است. آقای مشتری اختیار داره فسخ کنه معامله رو، اختیار داره فسخ نکنه. حالا اگر فسخ کرد معامله را، ثمن رجوع میکنه به مشتری، میشه ملک مشتری، برمیگرده به مالک اولش. مبیع چطور؟ مبیع هم برمیگرده به آقای بایع، اما مبیعی که تلف شده. معنای زمان بایع این است که اگر مشتری فسخ کرد معامله را، اون مبیع تلف شده گویا از ملک بایع بوده است که تلف شده است. بایع دیگه حق مطالبه قیمت یا مثل از مشتری نداره، نمیتونه بگه آقا شما باید بدلش رو به من بدید. چرا؟ چون زمان برگردن بایع است. پس معنای زمان علل بایع بعد القبض در جایی که تلف در زمان خیار مختص به مشتری واقع شود، انفساخ خود به خود عقد آنن ما قبل از تلف نیست، بلکه معنای زمان بایع اینه که عقد همچنان صحیح است و خیار فسخ برای مشتری باقی است. اگر مشتری اختیار فسخ نمود و فسخ کرد، ثمن برمیگرده ملک مشتری و هیچی برمیگردد به ملک بایع، یعنی اون تلف از ملک بایع محسوب میشه. مبیعی که معدوم شد و هیچ شد از ملک بایع محسوب میشه. معنای زمان بایع بعد القبض اینه، اصلا معنایش انفساخ عقد نیست و این احتمال در کلام شهید اول در دروس بود که ایشون گفت که بعد القبض اگر تلف مبیع واقع شد، خیار مشتری باطل نمی شود، مشتری همچنان خیار فسخ دارد. لازمه این که مشتری خیار فسخ دارد این است که پس یعنی عقد هم باطل نمی شود، به صرف تلف عقد منفسخ نمیشه، عقد همچنان باقی است. خیار فسخ کردن یا امضا کردن عقد هم برای مشتری باقی است. خب حالا اگر مشتری اختیار کرد عدم فسخ بیع را و لزوم بیع را، بیع میشه لازم، یه غیر قابل فسخ میشه. خب حالا که مشتری اختیار عدم فسخ بیع کرد، اختیار لزوم بیع کرد. حالا معنای زمان بایع چه می شود؟ چون در روایت اومده بود که زمان علل بایع است دیگه، در صحیحه ابن سنان ما باید در هر دو حالت زمان رو معنا کنیم، چه در حالتی که فسخ کند آقای مشتری، چه در حالتی که الزام کند بیع را و فسخ نکند. در حالت الزام معنای زمان چی میشه؟ جناب شیخ میفرماید سه تا احتمال دارد. یک احتمال این است که بگیم معنای زمان بایع این است که مشتری مخیر است بین این که از بایع مطالبه کند مثل یا قیمت سوقیه و قیمت المثل این مبیع تلف شده رو، ها، یا قیمت المثل شو من بدید، یا رجوع به ثمن کنه یا خود ثمن رو بده. مخیر بین یکی از این دوتا، یا ثمن یا بدل. بدل اون مبیع که قیمتش هست یا مثلش هست، مخیر است بین یکی از این دوتا، یا بدل رو مطالبه کند یا خود ثمن را. این یه احتمال. احتمال دوم این است که بگیم زمان بایع معنایش این است که آقای مشتری متعین است که رجوع کند به ثمن، مطالبه ثمن کنه. خب ما عرضمون اینه که جناب شیخ این احتمال دوم شما غیر محتمل است. چرا؟ چون رجوع کردن به ثمن معنایش همون فسخ العقد است، با فسخ عقد فرقی نمی کنه. احتمال سوم که جناب شیخ می دهن این است که بگوییم اصلا در صورتی که مشتری معامله رو فسخ نکرد و اختیار الزام بیع رو کرد، اصلا بایع ضامن نیست. بایع چه زمانی ضامن است؟ زمانی که مشتری اختیار فسخ کنه، فسخ کند این معامله رو. اگر فسخ کرد اونجا بایع ضامنه، اونم به خاطر نص خاص خلاف قاعده میگیم بایع ضامن است. و الا اگر مشتری فسخ نکرد، بایع میتونه بگه آقا تلف مبیع به من ربطی نداره، شما عقد و بستید، به نفس عقد مبیع به ملک شما وارد شد، من هم مبیع و صحیح و سالم ضامنش بودم تا قبل القبض، اگر تلف میشد به گردن من بود، من مبیع و صحیح و سالم به شما قبض دادم، تحویل دادم، شما هم تحویل گرفتی، بعد القبض اگر مبیع تلف شده به من ربطی نداره، در دستان شما بود، سیل اومد، زلزله اومد، تلف شد، به من ربطی نداره. اگر معامله رو فسخ کرده بودی به خاطر نص خاص، ما گردنمون از مو باریکتره، تبعیت میکنیم از حکم تعبدی شارع، میگیم باشه زمان به گردن من. اما اگر فسخ نکردی، معامله سر جا خودش هست، مبیع سر جای خودشه، ثمن هم سر جای خودشه، مبیع در جای خودش که ملک مشتری باشه تلف شده، به من بایع ربطی نداره در صورت عدم فسخ. پس این هم شد سه تا احتمال. خلاصه مطلب، جناب شیخ میفرمایند که احتمالی که از فرمایش شهید اول در دروس در تفسیر قاعده تلف می آید این احتمال است که بگیم معنای قاعده تلف این است که به نفس تلف آنن ما قبل از تلف عقد البیع منفسخ نمی شود، بلکه عقد بیع همچنان باقی هست، صاحب خیار ذل خیار، خیار فسخش همچنان باقی است، انتخاب می تواند بکند یا فسخ را یا الزام عقد را. اگر فسخ رو انتخاب کرد اونگاه زمان میاد برگردن بایع به این معنا که سمن به ملک مشتری بر میگردد و هیچی به ملک بایع بر نمیگردد، یعنی در واقع مبیع تلف شده به ملک بایع بر میگردد و بایع حق مطالبه بدل اون مبیع تلف شده را از مشتری ندارد، در صورتی که مشتری فسخ کند. این معنای زمان علل بایع بعد القبض. اما اگر مشتری فسخ نکرد، سه تا احتمال هست. یا این است که احتمال داره بگیم مخیر است بین این که رجوع کند به بدل مبیع اگر فسخ نکرد مشتری، یعنی سمن در ملک بایع همچنان باقی است، میتونه رجوع کنه به بدل مبیع، بگه آقا بدل مبیع رو بده، یا رجوع کند به سمن، بگه خود سمن رو بده. احتمال دوم این است که متعین است رجوع کند به سمن. احتمال سوم این است که محتمل است بگیم اصلا بایع زمانی ندارد در صورت عدم فسخ بیع، هیچی برگردن بایع نیست. این سه تا احتمال. حالا عبارت جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کجای کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدهیم، من آدرس میدهم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد ششم صفحه 185. و ربما یحتمل ان معنا قولهم ان التلف ممن لا خيار له ان عليه ذلك اذا فسخ صاحبه لا انه ينفسخ كما في التلف قبل القبض. چه بسا احتمال داده شود که معنای قول فقها که میگن تلف از کسی است که خیار ندارد، این احتمال که علیه ذالک برگردن من لا خیار له است، ضمیر علیه میخوره به من لا خیار له، برگردن من لا خیار له است ذالک، یعنی ذالک تلف یا ذالک زمان، اون زمان و اون تلف برگردن من لا خیار له هست، اذا فسخ صاحبه، زمانی که صاحبش یعنی اون طرفی که ذل خیار است فسخ کند بیع را، اونگاه زمان میاد به گردن اون طرفی که لا خیار له هست. لا انه ينفسخ، نه این که معنای قاعده این باشد که عقد، انه ضمیر میخوره به عقد، ان العقد ينفسخ، عقد خود به خود منفسخ می شود آنن ما قبل از تلف، کما فی تلف قبل القبض، کما اینکه در تلف قبل القبض این چنین است، در تلف قبل القبض عقد آنن ما قبل از تلف منفسخ میشه، جایی که عقد و خوندن، بیع و خوندن به نفس عقد عوضین به ملکیت طرف مقابل در آمده اند، منتها قبل از آنی که مبیع رو آقای بایع قبض بدهد به مشتری، این مبیع تلف شد، یا قبل از آنی که سمن رو آقای مشتری قبض بدهد به بایع، سمن در دست مالک اولش یعنی آقای مشتری تلف شد، بعد از آنی که به ملکیت بایع در آمده به نفس عقد، ولی قبل از تحویل دادن تلف شد. در اونجا میگیم معنای زمان اینه که آنن ما قبل از تلف عقد منفسخ میشه، مبیع برمیگرده ملک بایع، سمن برمیگرده به ملک مشتری، در آن بعدی که تلف میشود اون چه تلف شده در ملک مالک اول خودش تلف شده، چون برگشته به خاطر انفساخ عقد به ملک مالک اول، در آن بعد تلف میشه. در زمان قبل القبض اینه، ولی در قاعده تلف که موضوعش زمان بعد القبض است، احتمال داره که بگیم معنایش انفساخ نیست، بلکه معنایش این است که تلف بعد القبض برگردن من لا خیار له هست، زمانی که صاحبش یعنی رفیقش که ذل خیار باشد فسخ کند. اگر فسخ کرد برگردن او اون من لا خیار له هست که بپذیرد این تلف را از مال خودش بدون اینکه مطالبه هیچ بدلی بکنه از طرف مقابل. و اما حیث و یوجب المشتری، اما در اونجایی که مشتری ایجاب کرد بیع را، فسخ نکرد بیع را، مبیع تلف شد در زمان خیار مختص به مشتری بعد از قبض کردن مشتری، مبیع در دست مشتری زلزله آمد تلف شد در زمان خیار مختص مشتری. آقای مشتری حق داره فسخ بکنه بیع رو، حق داره فسخ نکند بیع را، اما ایجاب کرد بیع را، حیث و یوجب المشتری، در جایی که ایجاب کند مشتری بیع را، یعنی فسخ نکند، بیع میشه لازم، بیع منفسخ نمیشه خود به خود، بیع صحیحه، سر جای خودش باقیه. خب معنای ضامن بودن بایع چیه؟ میگه فیحتمل، احتمال داره، انه یتخیر بین الرجوع علی البایع بالمثل او القیمه و بین الرجوع بالثمن. احتمال اول این است که انه ضمیر مشتری برمیگرده، یعنی ان المشتری، مشتری مخیر است بین رجوع بر بایع به مثل اون مبی یا قیمت مبی و بین اینکه رجوع کند به ثمن، بگه آقا ثمنش رو برگردون به من، به عنوان خسارت تلف شدن این مبی در زمان خیار مختص به من مشتری. این احتمال اول. احتمال دوم، و یحتمل تعین الرجوع به ثمن، احتمال هم دارد که بگیم آقا متعین است رجوع به ثمن، نمیتونه مطالبه بدل کنه، مثل و قیمت رو نمیتونه مطالبه کنه، فقط میتونه مطالبه ثمن کنه. و اما احتمال سوم، احتمال سوم این است که و یحتمل الا یرجع به شیئن، اگر مشتری اختیار کرد لزوم بیع را و فسخ نکرد بیع را، احتمال دارد که بگوییم حق ندارد رجوع کند به بایع به هیچ چیزی، یعنی حق مطالبه از بایع نداره، هیچ زمانی برگردن بایع نیست، چون بایع مبیع رو صحیح و سالم به مشتری قبض داد، بعد القبض در دستان مشتری تلف شده، به بایع ربطی نداره. فسخ هم نکرد آقای مشتری، معامله را امضا کرد، لزومش رو پذیرفت. خب وقتی لزومش رو پذیرفت، پس یعنی ثمن ملک آقای بایع است و از ملک بایع خارج نمی شود. مبیعی هم که تلف شده در ملک مشتری تلف شده، ربطی به بایع ندارد. فیکون و معنا له الخیار ان له الفسخ، پس معنای این که برای مشتری خیار است این است که برای مشتری فسخ است، میتونه فسخ کنه، اگر فسخ کرد اونگاه تلف این مبیع از مال بایع محسوب میشه، ثمن بر میگرده به مشتری و بایع حق مطالبه کردن بدل مبیع را از مشتری ندارد، نمیتونه قیمت یا مثلش را از مشتری مطالبه کنه، اون مبیع تلف شده میشه از آن بایع، از مال بایع. معنای زمان اینه. اگرم فسخ نکرد هیچ طلبی از بایع نداره و مشتری نمیتواند چیزی از بایع مطالبه کنه به خاطر تلف مبیعش، هیچ زمانی برگردن بایع نیست، پس زمان فقط در صورت فسخ کردن مشتری برگردن بایع میاد، طبق این احتمال سوم. خوب بود که ایشون این چنین میفرمود فیکون و معنا زمان البایع ان للمشتری الفسخ، بله، والا اینکه از واضحات است که معنا له الخیار ان له الفسخ، این که همون در واقع حمله اولیه، حمله مفهوم خودشه بر مفهوم خودشه، معنای این که برای مشتری خیار است این است که برای مشتری فسخ. خب اصلا خیار یعنی چی؟ یعنی اختیار فسخ کردن، برای اوست فسخ، یعنی برای اوست اختیار فسخ کردن دیگه، این دیگه گفتن نداشت. اما ظاهرا مقصود شیخ میخواسته اینو بنویسه، فیکون معنا ان علی البایع الزمان ان للمشتری الفسخ و عدم و مطالبت البایع بالمثل و القیمه. معنا این که میگیم زمان برگردن بایع است، تلف مبیع از من لا خیار له هست، یعنی از بایع هست، این است که آقای مشتری میتونه فسخ کنه و ثمن رو برگردونه به ملک خودش بدون این که هیچ بدلی را به خاطر اون مبیع تلف شده به بایع بدهد، و اینجا تلف میشه از مال بایع. این معنای زمان. پس انفساخ آنن ما قبل از تلف در کار نیست، عقد منفسخ نمیشود بر اساس این احتمالی که دادیم. ثم الظاهر، مطلب بعدی اینه. خب البته بذارید ما تکلیف رو روشن کنیم. آقا شما میای احتمال رو میدی، بعد میگی ثم الظاهر، میری سراغ مطلب بعدی، ما رو پادر هوا و معلق رها میکنی میری. به هر حال بگید ببینیم معنای درست این قاعده کدومه. آیا به معنای انفساخ العقد است آنم ما قبل التلف، یا به معنای عدم انفساخ عقد است و باقی موندن خیار فسخ برای من له الخیار، و اینکه در صورتی که فسخ را انتخاب کرد تلف مبیع یا تلف اون ثمن از اون طرف مقابله، اگر فسخ را انتخاب نکرد هیچ تلفی برگردن طرف مقابل که من لا خیار له هست نمی بوده باشد. کدوم یک از این هاست معنای قاعده؟ جناب شیخ قبلا نظر خودشونو دادن، فرمودن که مقصود از قاعده معنای اول است، یعنی انفساخ العقد آنما قبل از تلف و رجوع عوضین به ملک مالک اولشون، سپس مبیع تلف می شود در ملک من لا خیار له، یعنی ملک آقای بایع، و علل قاعده در ملک هر کسی تلف واقع شد زمانش هم برگردن همون کس است، یعنی برگردن من لا خیار له هست. این معنای درست قاعده است. چرا؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اولا ادله و نصوص اطلاق داره در زمان، میگوید که علل بایع است، تلف برگردن بایع است، نمیگه زمانی که مشتری فسخ کند، هرگز مقید به قید فسخ نیست، اطلاق داره چه فسخ بکنه چه فسخ نکنه زمان برگردن بایع است، و بودن زمان برگردن بایع به حکم قاعده عقلی تلازم بین الخراج و زمان و قاعده عقلی از شخص لازمان علی شخص لما یتلف فی ید مالکه، با توجه به این دوتا قاعده زمان برگردن بایع محال است بیاید، مگر این که آنن ما قبل از تلف مبیع به ملک بایع برگشته باشد، یعنی عقد منفسخ شده باشه. پس با توجه به اطلاق نصوص و با توجه به این قرائن عقلیه و قواعد عقلیه، لاجرم معنای صحیح این قاعده انفساخ آنی قبل از تلف است. پس احتمال دومی که دادیم درست نخواهد بود. ثم الظاهر، جناب شیخ میفهمند که بحث بعدی، اگر بعضی از اجزاء مبیع یا ثمن، در صورتی که قاعده رو سرایت به تلف ثمن هم بدهیم، اگر بعضی از اجزایش تلف شد حکمش چیه؟ یا این که بعضی از اوصافش تلف شد اوصافی که موجب مرغوبیتش میشد و تلف اون وصف نقصان در این مبیع میشه. اگر وصف صحتش تلف شد، معیب شد، معیوب شد، اینا چی؟ آیا اینم حکم تلف رو داره؟ جناب شیخ میفرمایند بله، تلف بعض هم حکم تلف کل را دارد، تلف اوصاف هم حکم تلف ذات مبیع را دارد. چرا؟ به خاطر اطلاق سؤال سائل در صحیحه عبدالله ابن سنان که پرسید از امام آقا اگر حیوانی که خریداری کرده ام در زمان خیار تلف شد او یحدث و فیه حدثون، یا یه حدثی در او حادث شد، خب حدوث حدث اطلاق داره، اعم است از اینکه جزئی از مبیع تلف بشود یا وصفی از مبیع تلف بشه. لذا تلف جزء و تلف وصف هم داخل در قاعده ما هست و جزء تلف، تلف المبیع محسوب میشه که زمانش برگردن من لا خیار له می بوده باشد. حالا عبارت ثم الظاهر، ظاهر این است که ان حکم تلف البعض حکم تلف الکل، حکم تلف بعضی از اجزاء مبیع حکم تلف کل مبیع است. و کذا حکم تلف الوصف راجع الى وصف صحه بلا خلافن على الظاهر، همچنین است حکم تلف وصفی که رجوع میکند به وصف صحت، یعنی اگر اون وصف تلف بشود موجب معیوب شدن در این مبیع میشه. این هم حکم تلف کل را دارد، مثل این است که کل مبیع تلف شده باشد، یعنی زمانش برگردن بایع است. این تلف از جیب بایع واقع شده، از مال بایع واقع شده. این که از جیب بایع واقع شده یعنی چی؟ یعنی بایع باید بیاد به اصطلاح ما به تفاوت عرش این عیب رو بدهد، بله، یا بیاد قیمت اون جزئی رو که تلف شده بدهد. نه، این رو جناب شیخ بحث نکردن. ظاهرن اینه که مقصودشون اینه که وقتی میگیم در حکم تلف کل است، یعنی در صورت تلف جزء یا تلف وصف هم آنن ما قبل تلف کل معامله چی میشه؟ منفسخ میشود. آن بعدی که جزء تلف میشه در ملک من لا خیار له در واقع تلف واقع شده، وصف هم که تلف میشه در ملک او تلف واقع شده. لذا آقای مشتری حق دارد مطالبه کند کل ثمن را، یا کل ثمن رو به ما برگردون و این مبیع ناقص را یا معیوب را مال خودت، برای خودت، به خاطر همون حکم انفساخ آنن ما قبل از تلف. خب بلا خلاف علی الظاهر، بدون اینکه هیچ اختلافی بین فقها باشد در حکم تلف بعض و تلف وصف علی الظاهر. چرا؟ لقوله علیه السلام فی الصحیحة السابقه، به خاطر فرمایش امام علیه السلام در صحیحه عبدالله ابن سنان که در صفحه 170 گذشت این صحیحه، که حضرت فرمودن او یحدث و فیه حدثون، اگر تلف بشود یا حدثی در او حادث بشود. من عبارت کلام امام علیه السلام رو طبق این روایت بیارم خدمتتون. حضرت فرمودند که بله، این قول قول امام نیست، قول سائل است. لذا اینجا که میگه لقوله علیه السلام، این علیه السلام اشتباه سهو، حالا یا از جناب شیخ یا از جناب ناسخ، احتمال زیاد ناسخ این علیه السلام رو اشتباهی اضافه کرده. این قولهی قول عبدالله ابن سنانی که سائل است، داره میپرسه از حضرت که آقا اگر اون عبد یا دابه بمیرد یا یحدث فیه حدثون، علامن زمان و ذالک، فقال علی البایع، حضرت فرمودند که زمانش برگردن بایع است. پس این قاعده شامل تلف بعض هم میشه، شامل تلف وصف هم میشه. فان المراد بالحدث اعم من فوات الجزء والوصف، چرا که مراد از حدوث حدث اعم است از فوت شدن جزئی از مبی یا فوت شدن وصفی از مبی. خب انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. خوبه حالا برای مقدمه ورود به بحث جلسه بعد، جناب شیخ می‌فرمایند این یه خط رو هم اضافه بخونیم. هازا کله اذا تلف به آفت سماویه، تا اینجا ما هرچی بحث کردیم راجع به جایی است که مبیع را بایع بعد العقد به قبض مشتری داده است، تحویل مشتری داده در زمان خیار مختص مشتری و در دستان مشتری، مبیع تلف شد. تا اینجا ما هرچی صحبت کردیم راجع به جاییست که این تلف به یک آفت طبیعی واقع شده باشه، مثل اینکه حیوان مرد، عمرش تمام شد، کنیز از دنیا رفت، عمرش تمام شد، یا زلزله آمد، این خدمت شما از کام خانه خراب شد، سیل آمد، این چایا و برنجا تو سیل رفت. تمام این بحثا مال جاییه که تلف به صورت عمدی با دستان خود مشتری واقع نشده باشه یا شخص دیگری، بلکه تلف به صورت قهری واقع شده باشد به یک آفت طبیعی. هذا کله اذا تلف به آفت سماویه، تمام این مباحث مربوط به این قاعده تلف در جایی است که مبی تلف بشود به یک آفت آسمانی، یا سمن در جایی که ما قاعده رو سرایت به سمن هم بدهیم. و منهو و از آفت آسمانی محسوب می شود، ایشون باید می فهمدن و منها، چون مرجع ضمیر آفت آسمانی است، آفت طبیعی است، مگر اینکه بگیم مقصود از مرجع ضمیر تلف به آفت سماویه هست. اینجا مرجع ضمیر میتونه مذکر باشه، و منهو یعنی و من تلف به آفت سماویه حکم شارع علیه بالاتلاف، حکم شارع است بر اون مبی یا بر اون سمن به اتلاف. مثل اینکه مبی عبدی بوده است، این عبد جنایتی مرتکب شده، مستحق قصاص است. حالا یا قصاص عضو که میشه تلف بعض، یا قصاص نفس که میشه تلف کل. اینجا هم که شارع حکم میکند بر اون مبیع به اتلاف، این هم جزء تلف قهری محسوب میشه، تلفی که به صورت عمدی با دست بشر وارد این مبیع نشده، به صورت قهری وارد میشود. پس موضوع قاعده تلف، تلف قهری است. و اما اذا کان به اتلاف ذلخیار، حالا اگر این تلف به سبب اتلاف عمدی باشد، انشاءالله بحثشو در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد که این اتلاف عمدی گاهی اتلاف عمدی خود ذلخیار است، گاهی اتلاف عمدی شخص غیر ذلخیار است، و گاهی اتلاف عمدی شخصی اجنبی است، یک شخص سالس اتلاف عمدی میکنه. حکم اینا چیه؟ انشاءالله در جلسه بعد مورد بررسی واقع خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.